ما در مورد معرفی معجم رجال الحدیث بود، شروع که نکردیم حالا مخواهیم در مورد معجم رجال الحدیث یه صحبت هایی داشته باشیم. معجم رجال الحدیث یه ویژگی های خاصی داره. از یک طرف تقریبا در برگیرنده جمعی اطلاعات و منابع اصلی رجال هست به این عبارت هاشون، عبارت های نجاشی، شیخ، کشی، احیانا فردی و عبارت های ابن قضایری به دیگرانی که در شناخت شخص مؤثر هست در این کتاب به این الفاظ ذکر شده. از طرف دیگه این کتاب به علت نشون دادن موارد روایت یک شخص در کتب اربعه یک کمک سودمندی میکنه برای شناختن خیلی از راوی ها و تمییز مشترکات ها. به اصطلاح این کتاب یکی از جوامع رجالی حساب میشه، از این حیث که کتابی است که عبارت‌های مختلف رجالی حسابه رو به این تعبیر آورده. از یه طرف هم کتابی که سودمندترین کتاب است برای تمییز مشترکات. یه ویژگی‌های خاصی داره این کتاب. ایشون در اول جلد اول ویژگی‌ها رو متعرض شدن در حدود 12 عنوان. بعد نیست به همون ترتیبی که ایشون شروع کردن ویژگی‌ها رو عرض کنم و یه توضیحات مختصری در مورد هر کدومشون داده بشه. بعد نیست بعضی ریزکاری‌هایی هست در این کتاب نیازمند توضیح. ایشون مطرح میکنه مطلب اولی که دارن میگن هر مطلبی که ما هر شخصی نقل میکنیم مستقیم، هیچ غیر مستقیم مطلب نقل نمی کنیم مگر تصریح کنیم. اگر غیر مستقیم بخواییم نقل کنیم تصریح می کنیم که ما غیر مستقیم نقل کردیم و ما مثلا در کتاب اصلی ندیدیم. و همین نقل های مستقیم و غیر مستقیم خودش یک حسن زیادی هست. خیلی از کتاب ها به خاطر همین منقولات غیر مستقیم و دوست باشتهی که به کتاب می خوره تحریفات و تصریفات رو میده که یا با بشون. و این خب در تمام کتاب اگر ببینید همین سر رعایت شده و از اصل کتاب ها نمید. البته تنها رجال ابن قضایری رو چون نسخه اصلی شر اختیار نیست، ایشون میفرمان که یا از خلاطه علامه نقل میکنیم یا از رجال ابن داوود نقل میکنیم یا از مجموع رجال که این عبارت خلاصه رجال ابن قضایری رو آورده. برای هیچ جا رجال ابن قضایری روش مستقیم نقل نمی‌کنه. نکته سومی که اینجا هست اون اینه که در ترجمه هر شخص ایشون روات مرویان ایشون رو ذکر می‌کنه. و دقیقاً به خصوص در مورد کتب اربعه هرچی راوی داشته شخص و هرچی مروی عن داشته اینها را آوردن. یه تعبیری در این مقدمه آوردن، من دقیقا مرادش رو خیلی خوب نفهمیدم. چون میفرمند که ما در مورد رجال کشی اکثر ما فیهن روات و مروی عن رو آوردیم. روات مرمیان که در رجال کشی از اکثریتش در این کتاب مذکور، من ندیدم اینجوری که اکثریت رجال کشی آورده شده باشه روات مرمیان میشه. موارد روایتش رو قطعا نیاوردن، این تردیدی نیست. اکثر ما فیمان روات مرمیان هم یادم نیست. این یه بحثی میخواد که آیا فکر میکنم خیلی روات مرمیان باشه در رجال کشی در اینجا نیمده باشه. بله کسایی که در رجال کشی در مدیرون شرعالی هست عبارتی هست اونا همه اومده به اکثر روات مرویان رو نمیدارم. حالا یک قدری بر که فرش میکنم که دون هست که همینجور نیست. ربات مرد به معنی که ایشون مقید هست که همشو ذکر کنه مال کتب عربه هست. ربات مرد یعنی کتب عربه هست کامل ذکر کنه. در مورد کتب احیانی احیانن هست، مثلا میگه این عبارت ارویون هست، فسال هست، چی هست، چی هست، از اینجور چیز. ولی استقصا نکرده هیچ ایشون، نه اسم راوی رو استقصا کرده، بنابراین ربات زیادی در کتب صدوق مثلا پیدا میشه که اصلا اسمش کتاب آرخویی نیست و اونهایی هم که هست ممکنه صد جا اسمش اومده باشه، یه جایی که اون وجود داره اونها رو فرض کنیم به خلاف کتب عربه، اگر در صد جا هم اسمش وجود داره هر صد جا را آدرس بده. این کتاب نسبت به شناخت روات در کتب عربه خیلی خوب منده است، اما در مورد غیر کتب عربه ظاهر تعبیر این جاشون اینجور باید باشه که ما هر راوی رو در کتاب کشی وجود داره اسمشو میاریم، ولی نه اینکه تمام روایت هایی که این راوی در کتاب کشی هست آدرس بدیم. اگر یه راوی مثلا در صد جای کتاب کشی اسمش واقع شده، یه جاش رو که وجود داره اون رو ذکر میکنه. دقیقا من اون روشن نشد که اینجوری هست یا اینجوری نیست. نمیدونم دقیقا مراد ایشون از این چیه دقیقا، چون موارد زیادی من یادم هست، مواردی که در رجال کشی وجود داره که اصلا شوی کتاب نیومده. رجال کشی خودش منبع خیلی سودمندی هست برای این کار. به هر حال ایشون این قسمت کتاب آقای خویی یک قسمت خیلی اساسی هست در کتاب، اون اینه که روات مرویان یک راوی رو دقیقا مشخص میکنه. شما هم جلد چهارمی که عرض کردم خدمتتون اگه ملاحظه کنید، جلد هر جلد ابتدای یک قسمت هایی داره، اول کتاب این شرحالا رو اینها رو نوشته، آخر کتاب یه قسمتی داره به نام تفصیل و به نام تفصیل و طبقات ربات هست، یه قسمتی داره به نام تفصیل و طبقات ربات که این قسمت آخر کتابه. ایشون ترجمه هر شخص رو که ذکر میکنه در ذیلش اگر موارد روایت این شخص کم باشه، این مورد ده مورد باشه، همونجا آدرس میده که روا از کی، روا انهو کی، روا از کی و روا انهو چه شخص. مثلا صفحه 87 شما نگاه کنید، در همین جلد چهارم صفحه 87 اگه ببینید داره جعفر ابن عمران روا ان ابی بصیر و روا انهو علی ابن الحکم. این مفهوم این عبارت اینه که جعفر ابن عمران این آدرسایی که ما میدیم از ابی بصیر نقل کرده، علی ابن حکم ازش نقل کرده. یعنی در روایت بعدی مثلا جعفر ابن انبسه روا عباد ابن زیاد الاسدی و روا ابو علی الاشعری ان بعد از ابن عن و روا عباد ابن زیاد روا ابو عبدالله الاشعری ان بعد از ابن عن روا عباد ابن زیاد الاسدی و روا ابو علی الاشعری ان بعد از ابن عن. ایشون ابتدا را مرویان رو می نویسه، بعد مرویان ها به ترتیب حروف الف با مرتب هست، بعد در مورد هر مرویان راوی که در اون روایت قرار گرفته ذکر میکنه. در حقیقت مثلا این جعفر ابن عمرانی که هست عبارت اینجور بوده، علی ابن حکم ان جعفر ابن عمران ان ابی بصیر، ایشون به این صورت این رو توضیح داده. یا مثلا جعفر ابن ایتایی که این رو ایشون منتقل کرده به آخر. در هر ترجمه ابتدا ایشون میاد شرح حال راوی رو ذکر میکنه، شرح حال راوی از مثلا رجال نجاشی ابتداعا متعارفا، بعدش فهرست شیخ، بعد از فهرست شیخ رجال شیخ، بعد از رجال شیخ رجال برقی و کتاب های دیگه ای که احیانا در این مورد مطلب داشته باشن. بعد از اینکه شرح حال رو نشون نوشت، شرحاله رو نوشت وارد میشه به یه قسمتی. بعد نکته ای که اینجا هست چون آقای خویی کامل زیارات رو، کسانی که در اسناد کامل زیارات واقع هستن و کسانی که در اسناد تفسیر قمی واقع هستن اینها رو سره میدونه، اگر در کامل زیارات و تفسیر قمی واقع باشن اسم اینها رو هم در همون قسمتی شرحال ها ذکر میکنه. در حقیقت روافی تفسیر عبارت جو کامل زیارات رو برای تعیین طبقه نیست، برای اینکه بگه سبتون برای بیان توصیف هست. عبارت کشی هم معمولا آخر نقل میکنه، چون عبارت مختلفی که در مورد کشی هست ذکر میکنه، احیانا توجیهاتی در مورد دو صحیح هست صحیح نیست دون رو باید درست درست نیست و یه جنبندی بینه روایت. ایشون کامل زیارات رو هر کسی که تو اسناد کامل زیارات واقع باشن ثقه میدونستن قبلا البته، و همچنین هر کس در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی. به خاطر همین تمامی افرادی که در این دوتا کتاب واقع هستن ایشون لیست کرده در ضمن ترجمه هاشون آورده. البته اگر یه نفر صد جای تفسیر قمی واقع شده صد جاش آدرس نمیده، گیرش آدرس میده. همین مقدار که چون در مقام استقصاء روایات تفسیر قمی نیست، استقصاء روات هست، همه رواتش خواسته ایشون بیاره ولی نه همه روایت های این روات رو خواد بیاره. بعد از این که عبارت ایشون یه مقداری مطلب رو تموم کرد، توضیحات کافی در مورد شخص داد و وساقت و عدم وساقت، یه قسمت داره در مورد طریق و صدوق الی، طریق صدوق به این شخص رو ذکر میکنه و ذکر میکنه که طریق صدوق درست هست و درست نیست و ضعیف صحیح امثالین ها. متاسفانه چیزی که هست آقای خویی شیخ طوسی رو ذکر نمیکنه. طریق شیخ طوسی که در فهرست باشه ذکر میکنه، ولی طریق شیخ طوسی که در به اصطلاح آخر مشیخه تهذیب استفسار باشه اونجا رو اصلا پروش رو هیچ ذکر نمی کنه. فقط البته اشاره می کنه. حالا بعد این رو در مورد طریق عرض می کنه، چون شیخ طوسی در تهذیب استفسار کما سیر تر انشاءالله رسمش اینه که خیلی وقتا روایات رو ناقص می داره، از وسطای روایت شروع می کنه، از بعد طریقش رو به اون شخصی که اول سند قرار داده در آخر تهذیب و استفسار یا در فهرست ذکر میکنه. خب در تهذیب و استفسار روش اصلا ذکر نکرده، من یادم نمیاد هیچ موردی ایشون ذکر کرده باشه که طریق شیخ به این در تهذیب و استفسار چجوریه. بله بیان میکنه که طریق صحیحه یا سقیمه، صحیح هست که سقیم هست، ولی ممکنه صحیح و سقیم هاش هم فقط مختص فهرست باشه، اما در مورد مشقه دهدی و مشقه استفسار ذکر نکردنش قطعیه. حالا تصحیح و عدم تصحیحش هم هست یا نیست نمیده. اینو فهرست عبارت همهش مال فهرست، این همهش مال فهرست هست که ابن بطه و ابن انباری اینا توش الا ماشاءالله. طریق اصلا ذکر نمی کنه ولی توضیح در مورد طریق میده که طریق چجوریه. نه اونش که خب طبیعتا باید راویش بیاد، اونش که خب تو شهر حالشه دیگه. به هر حال این نکته و بعد از این چیزای ریز هم همین عرض میکنم. نکات ریز اینجوری هست که بعدی مشیخ ها رو کامل ذکر نکرده که انسان احتیاج داره یه بار دیگه مراجعه به اصل کتاب بکنه، ولی در متعارف موارد اکثر عبارت هایی که به درد میخورده در این کتاب اومده. بعد از اینکه تقریبا شرح حال شخص تموم شد یه بحثی داره با ایشون به عنوان طبقات او فی الحدیث. این طبقات او فی الحدیث یک چیز مختصری هست در مورد این شخص، این شخص چه وضعیتی داره، راوی از کیه، از کی کیام از اون روایت کردن؟ فضل با مثلا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و فلانکس برای با اما چه شخصی؟ که کل روایتش رو ذکر میکنه و به طور مختصر راوی مریان ها رو اینجا میگه. اگر تعداد روایات کم باشه، تعداد روایت شخص کم باشه، آدرس روایتش هم همینجا میده. ولی اگر تعداد روایت زیاد باشه، تعداد روایت شخص زیاد باشه، آدرس های تفصیلی روشون میذاره آخر. آخر در مورد آدرس تفصیلی مطلب رو ذکر. ولی یه سه نکاتی هست در اینجا. اولا آقای خویی در مورد عناوین، یک شخص اگر 10 عنوان داشته 10 عنوان رو عنوان میده. مثلا احمد ابن ابی عبدالله برقی گاهی قد به عنوان احمد برقیه، گاهی قد احمد ابن ابی عبدالله برقیه، گاهی قد احمد ابن ابی عبدالله خالیه، گاهی قد احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، گاهی قد احمد ابن محمد ابن خالد خالیه، گاهی قد احمد محمد برقیه. همینجور تعبیرات 200 جور تعبیر از یک شخص ممکنه وجود داشته باشه. ایشون همه تعبیرات رو عنوان مستقل میده. بنابراین عنوان هایی که در این کتاب هست مفهومش این نیست که این عنوان هم راوی داره. خیلی از این عنوان ها با هم دیگه متفاوت هستن. ایشون به خاطر اینکه نخواسته این عنوان ها رو جدا اصطلاح با هم دیگه تلفیق کنه و یکی کنه، در تشخیصشون اجتهاداتی روا داشته باشه، این عنوان ها اصلا جدا کرده و این کار بسیار خوبیه. جامع الرباط اردبیلی یکی از مشکلاتی که درش هست اینه که در تمیز مشترکات ایشون اجتهاد کرده. فرض کنید هرچی راوی مثلا به عنوان ابو بصیر هست، راویه ابو بصیر رو یه سریش زیل عنوان ابو بصیر یحیی بن ابوالقاسم آورده، چون عقیدش این بوده که همون یحیی بن ابوالقاسم. یه سریش زیل لیث بن بختری آورده، چون عقیدش این بوده که اونها با لیث بن بختری متحده. برای این آدم روان فلان کسی که میبینه نمیدونه با چه تعبیری روایت کرده. ما میتونیم اعتماد کنیم به اجتهاد صاحب مثلا اردبیلی در مجمع در جامع الرباط یا نمیتونیم. ایشون این کار نکرده، این تعبیر را برده. یا خود شخصی که مراجعه میکنه خودش بیاد چیز کنه که این متحد هست متحد نیست و امثال اینها. به خاطر همین ما در مورد ربات اگر به کتاب آقای خویی مراجعه میکنیم باید این کاملا مد نظرمون باشه که مثلا احمد ربی عبدالله برقی ممکنه عناوین دیگری هم باش متحد بشه. ایشون البته متعارفاً هر عنوانی رو که ذکر میکنه با مساوی جلوش عناوین دیگری رو هم که با این ارتباط داره ذکر میکنه و خیلی وقتا اینجوری هست. پس تو همین جلد 4 الحسن ابن سعید مساوی الحسن ابن دندان مثلا امثال اینها. البته این مساوی هایی که ایشون اینجا داره حتماً معناش این نیست که اتحاد قطعی داره. این مساوی ها اهم از اتحاد احتمالی، اون هم مساوی احیانشون میزنه و گاهی اوقات هست این عنوان با عنوان دیگه یکی هستن ولی یکی از این دوتا عنوان غلطه. مثلا حسن ابن حبیش مساوی الحسن ابن خنیس، این معناش این نیست که هر دوی این عنوان ها عنوان های درستی هستن ولی با هم دیگه متحد هستن. نه، رفت بهشون اینه که حسن ابن حبیش مساوی الحسن ابن خنیس، این دوتا عنوان یکیه. به یکشون بعدن توضیح میده که یکشون غلطه. در اون جایی که مساوی میزنه الحسن ابن سعید مساوی فلان، یعنی به اینجا مراجعه کنید. یعنی خلاصه حرفش اینه که اگه میخواید سلام اگه میخواید شرح حال اینو کامل تر ببینید اینجا هم مراجعه بکنید. البته کامل و کامل هم نیست این مساوی هاش، این مساوی هاش خیلی کامل به تمام عیار نیست و گاهی اوقات شما میبینید یک عنوان با 10 عنوان متحد هست، ممکنه 7 عنوانش ایشون ذکر کرده باشه، عنوان 8 هم ذکر نکرده باشه. خب این هم این. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که گاهی اوقات با وجودی که ایشون فرمودن که ما عناوین رو از هم دیگه جدا میکنیم، هر عنوان رو یک عنوان مستقل میدیم، بعضی عناوینی که کاملا مسلمه با هم دیگه متحد هستن اینها رو ایشون جدا کرده. ولی همه رو تحت یه ترجمه آورده. چطور؟ ببینید شما ترجمه جابر بن یزید یوفی رو اگر ببینید، جابر بن یزید، ایشون در این ترجمه جابر بن یزید خب شرقال شاید نجاشی اول آورده، از شیخ آورده، از جای مختلف آورده و از کشی. بعد از اینکه شرقال تموم میشه و ضد طریق صدیق رو ذکر میکنه، طبقت او فی الحدیث وقع به عنوان جابر بن یزید فی اسناد جملت من الروایات تبل و ثبت اشتر مورد ها، مواردی که به عنوان جابر بن یزید هست ذکر کرد، بعد مواردی که به عنوان جابر بن یزید جوفی هست بازم تو همینجا ذکر کرد، مواردی که به عنوان جابر جوفی هست بازم به تو همینجا ذکر کرد، یعنی هر سه تا عنوان رو تو همین عنوان کرده. به علت اینکه جابر بن یزید و جابر بن یزید جوفی و جابر جوفی اگر هم میخواست عناوینش جدا بشه همین قبل و بعدش بود، چه ترتیب خیلی ترتیبش به هم نمیخوره، جابر بن یزید با جابر بن یزید جوفی با جابر جوفی از جهت ترتیبی یه ترجمه بالاتر یه ترجمه پایینتر قرار میگیره. به این صورت که اگر کسی بخواد مراجعه کنه گیج نمیشه، گیج نمیشه. آخه بعضی وقتا انسان احمد البرقی مثلا جلد دوم قرار میگیره، احمد بن ابی عبدالله بعدش جلد سوم قرار میگیره، مثلا 200 صفحه بین ترجمه‌هاشون فاصله است، اینی که هر عنوان رو مستقلا نشون داده کرده. ولی این عنوان‌هایی که از جهت ترتیبی باید پشت هم قرار بگیرن، این در هم دیگه دمج کرده و متحد کرده. مثلا مثال دیگه‌اش رو ببرم، بعد نیست حریر، حریر و حرید بن عبدالله، ایشون این دوتا رو دوتا عنوان دیگه نکرده، حرید بن عبدالله رو ترجمه کرده. در ضمن حرید بن عبدالله هم روایت هایی که به عنوان حرید هست ذکر کرده، هم روایت هایی که به عنوان حرید بن عبدالله هست ذکر کرده. اینه طبقات او فی الحدیث وقع به عنوان حرید سیاسون کسی بمین از روایات. اینه بعد که تموم کرده وقع به عنوان حدیث ابن عبدالله. حالا یه نکته در مورد حدیث هست که اون رو بعدا عرض کنم تا این روشن‌تر بشه. در مورد داشتیم توضیح میدادیم در مورد نحوه ترتیب مجامل دار حدیث. بعدی حالا قبل از این که یه مقداری این بحث رو بیشتر تو بازش کنیم، یه توضیح میدادم در مورد اصل ترتیبه که کتاب مجامل دار به ترتیب حروف الف باست. خب این که پیداست هر کی مراجعه بهش بکنه ترتیب حروف الف با رو درش میبینه، ولی یه ویژگی های خاصی در این کتاب داره در ترتیب حروف الف باش که مختلفه و در بعضی از کتاب های دیگه. اون ویژگیاش یکیش اینه که ایشون بن رو جزء ترتیب حساب میکنه، احمد ابن علی، مثلا احمد ابن علی در کتاب های متعارف احمد ابن علی بنش حساب نمیکنن، احمد رو حساب میکنن بعد علی رو حساب میکنن. مثلا احمد ابن علی مقدم است بر احمد مثلا شعبیانی، فرض کن احمد ابن علی مؤخر از احمد شربیانی، چون احمد ابن علی بعد از احمد عین هست علی هست، ولی احمد شربیانی بعد از احمد شین هست. آقای خویی بن رو هم حساب میکنه در این کتاب، بن حساب شده، بنابراین احمد ابن علی احمد بعدش بن بیز احمد شربیانی احمد بعد شین مثلا. همچنین ایشون همین تو مقدمه هم اشاره کردن، ایشون احمد ابن هاشم رو احمد ابن هاشم رو بر احمد جذری مقدم داشته، در حالی که در کتاب‌های متعارف احمد ابن هاشم بعد از احمد جذری هست، چون بن رو حساب نمی‌کنن، میگن از ابراهیم ابن هاشم از ابراهیم جذری در کتاب‌های متعارف متأخر هست. این ترتیب رو کلا مد نظر داشته باشید، این اختلاف اساسی هست بین این کتاب. یه نکته دیگه ای که در این کتاب هست و کتاب های دیگه در همه جا معمولا رعایت میشه اونه که یک اسمی که مثلا زراره و زرارت ابن اعین، زرارهی که دنباله نداره همیشه مقدم است بر زرارت ابن اعین، ضرری که دنباله نداره مقدمه بر ضرر نه، یعنی مطالب کتاب ها اینجوری هست که اون رو مقدم میدن. خواجه های ما درست عکس میکرد اون نوشته ازشون ضرر نه یعنی رو بر ضرر مقدم میدشتن به خاطر جهت خاصی که مد نظرشون بود. این اینجوری در کتاب های متعارف گاهی اوقات ابی رو هم حساب نمی کنن. مثلا علی ابن ابی رافع رو در علی که نام پدرش ره هست میارن. بعضی کتاب ها علی ابن ابی رافع رش رو حساب می کنن، بین و ابی رو اصلا رعایت لحاظ نمی کنن، علی که نام پدرش راه اونجا میارن. اینطور ترتیب های ریزی که بین کتاب های اختلافات ریز هست، هر کتاب رو انسان مراجعه میکنه اینا مد نظرش باشه، این ترتیباش همه یکسان نیست، گاهی اوقات یه اختلافاتی بین ترتیباش وجود داره، این کمی کار کردن میخواد برای اینکه انسان بفهمه دقیقا ارتباط چیزهاشون چیه، ترتیباشون چی هست. اینجور ایشون رعایت میکنه همه، ایشون اسم رو به طور کامل، البته الف لام لحاظ نمیشه، هیچ کس هم رعایت نمیکنه الف لام رو هیچ، ولی غیر الف لام بگذارین خود کلمات رو بین تمام اینها، بین ابن ابو همه اینها رعایت میشه. تو کتابای متعارف دل وقتا ابو و بین و اینها رعایت نمیشه. ایشون هم اشاره کرده اینجا که ما تمام اینها رعایت کردیم، حتی الابوت و البنوت، ابوت و بنوت رو هم رعایت کردیم. متعارف کتاب غیر کتاب خودی من یادم نمیاد کتابی که بین رو رعایت کرده باشه، جایی که بین رو هم ترتیب. ابو رو خیلی وقتا رعایت میکنن، ابو رو علی ابن ابی رافع رو در علی بعد گل الف میارن، علی که نام پدرش الفه ذکر میکنن، ولی بین رو متعارفا رعایت نمیکنن. خب این جهت ترتیبی که باید مد نظر باشه دقیقا. این اینجور. بعد ایشون خب ترجمه ربات رو میاره. در ترجمه ربات عناوین مختلفی که وجود داره ذکر میکنه، ولی ترجمه رو فقط در یک جا میاره، شرح ها رو فقط در یک جا میاره. عناوین مختلف هست ولی شرح ها رو فقط در یک جا، اون هم شرح ها فقط ذیل عنوانی که معمولا ایشون ذکره، ذیل عنوان نجاشیه، عنوانی که به عنوان ترجمه ذکر میکنه عنوان نجاشیه، به عنوان های دیگر به او ارجاع میده. فرض کنید علی ابن حکم رو مثلا نجاشی به عنوان علی ابن حکم ابن زبیر عنوان کرده، شیخ به نام علی ابن حکم کوفی عنوان کرده. ایشون عنوان علی ابن حکم ابن زبیر رو که ذکر میکنه، شرح حال شخص رو ذکر میکنه، در علی ابن حکم کوفی ارجاع میده به علی ابن حکم ابن زبیر، میگه اونجا شرح حالش ذکر شده. بنابراین ما یک ترجمه رو که میبینیم احیانا باید مراجعه کنیم برای ترجمهش به شرحال دیگه ای، به عنوان دیگه ای تا اونجا پیدا کنیم. از شد عناوین رو ایشون مختلف میکنه، ولی گاهی اوقات چند تا عنوان رو با همدیگه قاطی میکنه. در هر عنوانی که مفعول ذکر میشه، بعد از اینکه حبذت او فی الحدیث رو ذکر کرد، یک عنوانی داره به نام اختلاف الکتب. اختلاف کتب یعنی یه روایت هست مثلا در تهذیب وارد شده یه جور، در کافی یه جور دیگه سندش هست، همین روایت در استفتا یه جور دیگه وجود داره. اختلافاتی که بین کتاب‌ها در نقل روایت واحد وجود داره ایشون ذکر میکنه، احیانا جرح و تعدیل هم میکنه، کدوم درسته کدوم غلطه کدوم صدقه کدوم صدق نیست. بعد از اختلاف کتاب یه عنوان دیگه ایشون داره به نام اختلاف نسخ. اختلاف هایی که بعضی نفت هست و بعضی نفت نیست، اینها رو ذکر میکنه. چون نسخه کتب عربه هم چاپ های مثلا قدیم تهذیب رو مراجعه کرده، جدید رو هم، وافی رو مثلا، هم مسائل رو، کتاب های مختلفی که متن نظر بوده ایشون مراجعه کردن و اختلافاتش رو درج کرد. از شد که ابتدا طبقات اوف الحدیث رو ایشون ذکر میکنه، تفصیلش رو در آخر کتاب ذکر میکنه. تفصیلش اینجوریه، همین حریف رو که مد نظر هست بریم، حریف 465 حریف رو ابتدا شروع میکنه ایشون مردیان هایی که از معصوم هست ذکر میکنه، روان ابی جعفر علیه السلام، بعد میگه و روان ها حماد ابن عیسی. اول به ترتیب مردیان مرتبه، این مروی انها رو به ترتیب راوی مرتب کرده، یعنی به این معنا روان ابی جعفر خودش 300 مورد هست که روان ابی جعفر، 300 مورد هست که روان ابی جعفر، این روان ابی جعفر ها رو به ترتیب راوی مرتب کرده. مثلا ببینید روان ابی عبدالله و روان ها ابو ایوب صفحه 467 چیز رو اگر ملاحظه کنید، من متاسفانه یادم رفت خدمت خیلی از آقایون عرض کنم که جلد 4 من لا یعذر رو بیارم چیز رو موجم رجال رو بیارم که ما از رو اون نکات توضیح بدیم دیگه میبخشید. مثلا در ترجمه حریف میگه روان ابی عبدالله علیه السلام اول مرویانها رو که ذکر میکنه، اول اونهایی که راوی نداره ذکر میکنه، همین حریف. حریف میگه روان ابی عبدالله علیه السلام آدرس میده، این آدرس هایی که اول داده یعنی حریف اول سند واقعه، حریف روان ابی عبدالله بعد آدرس شروع میکنه، یعنی حریف اول سند واقعه شده بعد ابی عبدالله نقل میکنه، بعد میگه روانها ابو ایوب، یعنی اون مواردی که حریزن ابی عبدالله نقل کرده بعضی مواردش مواردی هست که راویش ابو ایوبه، یعنی روانها ابو ایوب قسمتی از همون روان ابی عبدالله هست، قسمتی از همون روان ابی عبدالله هست، روان ابی عبداللهی که روانها ابو ایوب. بنابراین اینجا داره روان ابی عبدالله علیه السلام چی؟ تکرار نیستن، تکرار نیست، ولی بنابراین شما روانها ابو ایوب رو ممکنه 10 جای این چیز روانها ابو ایوب ببینید، چون روانها ابو ایوبش جایی که مرویانهاش فرق کنه در جای مختلف روانها ابو ایوب میاد، اینجا میگه روان ابی عبدالله و روانها ابو ایوب، در یه جای دیگه ممکنه بگه که روان مثلا حماد، روان ابی بصیر، روانها ابو ایوب، مثال اینها. ببینید در کتاب ستارم زده اون مرویانها رو، حریف رو اگر ببینید ستاره هاش رو من میخونم، روان ابی جعفر یه سری زیلش داره، روان ابی عبدالله یه سری ترجمه زیلش داره، بعد میاد روان عهد ما، بعد میاد روان ابی ابراهیم، بعد روان هم علیه السلام، روان ابی اسامه، روان ابی اسامه، روان ابی بصیر، همینجور اول تراجم رو مرتب کرده به ترتیب مرویان، روان ابی عبدالله مثلا مواردی که حرید از ابی عبدالله نقل کرده 200 مورده، خود این 200 مورد رو باید مرتب کرده، اول موارد میاره که راوی نداره که اول دیگه، بعد مواردی که راوی های دیگه داره و همه اینا به ترتیب رو به الف هاست، حرید از ابی عبدالله مستقیم نقل کرده، اون مواردی که راوی برای ذکر نکرده یعنی راوی نداشته، اول سند واقع شده بوده، 200 مورد حریز از ابو عبدالله نقل میکنه، ولی این 200 مورد اهم از این که راوی از حریز هم تو سند وجود داشته باشه یا راوی از حریز هم روی وجود نداشته باشه، مثلا 10 مورد از این حریز از ابو عبدالله نقل میکنه، 10 موردش اول سند هم مثلا در عبارت فقیه، در عبارت فقیه و در عبارت های اینجور کتاب هایی که سندش ناقص هست. چی؟ راوی تو مشیخه حساب نمیبود، راوی که تو مشیخه و فهرست و اینجور چه خود سند ایشون لحاظ کرده، خود سند رو فقط روان ابی عبدالله علیه السلام فقیه آدرس میده، بعد تهذیب آدرس میده، اینا مواردیست که بعد روانها ابو ایوب، یعنی چی؟ یعنی ابو ایوب ان حریف ان ابی عبدالله، بعدش داره روانها ابو ایوب خضاف، یعنی ابو ایوب خضاف ان حریف ان ابی عبدالله، بعدش مثلا روانها ابن رعاب، یعنی ابن رعاب ان حریف ان ابی عبدالله، یعنی همه اینایی که روانها فلان میگه مرویانش ابو عبدالله، مرویانش رو ثابت نگه داریم، راویاش تغییر میکنه، بعد همین مرویانها میاد همینجور ابی عبدالله هست تا میرسه به مثلا مرویانش ابی بصیر، روان ابی بصیر. خب دوباره خود اونجایی که روان ابی بصیر چند قسم داریم، روان ابی بصیر روانها بشیر، معنای این جمله اینه که بشیر ان حریز ان ابی بصیر، بعدیش روانها حماد، یعنی حماد ان حریز ان ابی بصیر، همینجور. بنابراین ببینید اینجور شد که هر راوی رو ابتدا به ترتیب مرویان به ترتیب حروف الف رو اینا رو مرتب کرده، در ذیل هر مرویان به ترتیب راوی دوباره مرتب شده به ترتیب حروف الف رو. بنابراین اگر ما یک سندی داشتیم اینجوری علی ابن الحسین ان حریر ان محمد ابن علی مثلا، محمد ابن علی هم که معصوم نیست مثلا، علی ابن الحسین ان حریر ان محمد ابن علی. اول ما میریم تو بخش حریر که اون راویه مورد نظر ما مرد، اول میریم تو قسمتی که روان محمد ابن علی، چون ابتدا به ترتیب مروی و انناس، بعد تو مواردی که روان محمد ابن علی میگردیم اونجایی که روان و علی ابن حسین. همینجا الان یه مثال واقعی بزنیم، مثال های فرضی نزنیم. فرض کنید ما میخواییم چیز کنیم، روان همین حریف هم زراره ببینیم داره یا نه، روان زراره داره یا نه. بیاییم اینجا مراجعه میکنیم، روان ابی بصیر رو میگذاریم، روان ابی الجارود رو میگذاریم، روان برید که باست، روان برید ابن معاویه که باست، روان برید الاجلی که باست، صفحه 474 روان زراره. این روایتیست که حریف از زراره نقل کرده، راوی از حریفی که از زراره نقل کرده کیه؟ یه جا ممکنه ابن ابی امیه باشه که آدرس دادنشون، یه جا ممکنه حماد باشه که آدرسای زیادی ذکر کرده همینجور تا آخر سند. بنابراین ما برای به دست آوردن مردیان های یک شخص روایت خیلی راحت از این کتاب آدرسش به دست میده. راویای یک شخص موارد روایتش پخش در روایت مردیان هاست، پخش در روایت های مردیان هاست. یعنی فرضاً از حریف موارد که حماد نقل کرده، اگر ما بخواییم تمام مواردی که حماد حریف نقل کرده در ذیل عنوان حریف ببینیم، باید تمام مرویان هاشو بگردیم پیدا کنیم تا به اون مطلب مورد نظر خودمون برسیم. استقصایی یعنی بنا استقصاست.
حالا
همه موارد شده، همه موارد شده و امتیاز این کتاب همینه. به خلاف جامع الروات اینه که استقصایش خیلی ناقصه، مجمع الرجال کامل استقصاش. نمیگم مواردی از قلم نیفتاده، ولی غرض استقصا بوده. مواردی هم جلن افتاده، حالا در ذهن عرض خواهم کرد که یه نکاتی هست. خب بنابراین ما در کتاب آقای خویی هر عنوانی رو که میخواییم پیدا کنیم، یک سندی وجود داره مثل این علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن، همین عنوان. اینجا ما این سند اگه بخوایم پیدا کنیم، یه موقع ممکنه زیر علی ابن ابراهیم دنبالش بگردیم. این اینجوری هست که علی ابن ابراهیم، سند رو دقت کنیم چی بود، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن، در ذهنتون باشه سند. ما یه موقعی میخواییم در ذیل علی ابن ابراهیم این روایت رو پیدا کنیم، اول میریم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، اول تو بخش علی ابن ابراهیم، جایی که علی ابن ابراهیم روان محمد ابن عیسی و اول اون جایی که روان محمد ابن عیسی، چون قبل از علی ابن ابراهیم هیچ راوی وجود نداره، چون علی ابن ابراهیم اول سند. خب اونجا پیدا میکنیم آدرساشو یادداشت. اگر خواستیم نه ذیل عنوان محمد ابن عیسی دنبالش بگردیم، اینجا تو عنوان محمد ابن عیسی که میریم، محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن باید دنبالش بگردیم. اول میریم تو محمد ابن عیسی هایی که روا ان محمد یونس ابن عبدالرحمن، اون قسمت رو میاریم، بعد محمد ابن عیسی هایی که روان یونس ابن عبدالرحمن روان هو علی ابن ابراهیم. پس اول دنبال مرویان رو باید بگردیم، بعد تو مرویان ها دنبال راوی بگردیم، تو مرویان ها دنبال راوی بگردیم. دیدید ترتیبی که لسان العرب داره و اینها، اول ترتیب آخره، بعد میره اول، بعد وسط. این هم اینجوریه، اول باید بریم رو مرویان، بعد بیاییم رو راوی. اینجوریه، اول مرویان، بعد رو راوی. خب این ترتیب خاصی که از ایشون اختیار کرده. یه مقداری با این ترتیب انسان کار کنه و امثال اینها به راحتی میتونه باشه استفاده کنه. حالا عرض میکنم اونا یه نکات ریستری هم اونا هست که بد نیست هست. یه نکته در ترتیب کتاب هست، کتاب آقای خویی ترتیب ابتداییش اینجوریه که اول اسماء رو آورده، اسماء رو بعد میره کنا رو میاره، کنایی که به ابو هست، بعد کنایی که به ابن هست که مثلا جلد 20 میشه، جلد 23 تقریبا یا 22 میره به القاب، بعد القاب میره به نساء و تموم میکنه. ولی در ترتیب راوی مروی انهایی که در ذیل طبقات و طبقات اوف الحدیث اینها هست، ترتیب این نیست، اسما اول نیست بعد کنا، عکسه، اول اسما معصومین، یه ترتیب کاملا اساسه، اول اسما معصومینه، خب اونم به ترتیب چیز به ترتیب الفا و لام نیست، اسما معصومین به ترتیب معصوم اول، بعد معصوم دوم، بعد معصوم سوم، همینجور. بعد اسماء کناست، کناست ابتدا کنایی که با عدی هست، بعد کنایی که با ابن هست، بعد اسماء هست، بعد اسماء القاب هست. یعنی کنا رو ایشون مقدم کرده در تیرها، هر دو قسم کنا، کنایی که با ابو باشه، کنایی که با ابن باشه، هر دو قسم اینها رو ورده مقدم کرده بر باب اسماء. تو ذیل خود عنوانش، یعنی خود عنوان رو که در نظر بگیریم، کنا آخره جلد 23، ولی جز تو مروی انها و راوی ها کنا اول هست. این یه البته قاعدش این بود که این دوتا رو یه نفر میکردن، هر دو رو یه طرف میکردن، ولی خب حالا خب اگر ملاحات هم ملاحات به خاطر همون هم نیست، چون ابو رو بر عبی ابن مقدم کرده، ابو بر ابن مقدم شده، در حالی که باید عکس باشه اگر به خاطر اون جهت بود، اون نیست. خب این ترتیبیه، قاعدش این بود که یه نفر رفتار میشد و مثلا ابو ابی ها و ابن ها هم باز میرفت آخر متأخر میشد. خب این ترتیب رو اینجوری رفتار کردن. این هم این نکته. یه مقداری بعضی این ترتیب های ریز ممکنه بعضی جاهاش پس یه ریز کاری های باشه که در ضمن انسان مراجعه بهش پی میبره. یکی شما یه ترجمه رو که احیانا میبینید پیدا نمیکنید، یکی بالا پایینش هم بگردید که احیانا ممکنه یه قدری در انگام چینش در ترتیب به هم خورده باشه. اینجور چیزها هست. نسبتا ترتیبش خیلی خوبه، یعنی این مطلب هست که کتاب آقای خویی از جهت مرتب، منظم، موفق بودن به هیچ کتابی مثل این نیست، خیلی مرتب منظم هست. و اینجور در مورد آدرس دادن ها هم، آدرس دادن ها هم ایشون در مورد تحذیب و استفسار آدرس جلد میده و رقم روایت، البته عبارت تحذیب رو میاره، همون روایت اگر در استفسار بود در ذیل عنوان تحذیب میاره، مستقلا استفسار به ترتیب رو به ترتیب نکرده. مثلا همین در حریف ببینید نوشته تحذیب، صفحه هم 471 رو ببینید، تحذیب جلد 4 حدیث 5 ستون دوم، مثلا ببینید ستون دوم تحذیب جلد 4 حدیث 5 تو پرانتز استفسار جلد 2 حدیث 5. یعنی همین روایت که در تحذیب جلد 4 حدیث 5 هست در استفسار جلد 2 حدیث 5 اومده. استفسارها رو در ضمن تحذیب ایشون آدرس میده، همونجوری که متحد هستن. و چون استفسار تقریبا همین مواردش متحد، استفسار روایت جدا از تحذیب نداره، هرچی روایت رو رفت تحذیب. اگر جایی داشته باشه غلطه، اگر جایی باشه که یه اشتباهی وسط رخ داده، یا استفسار زیادی بوده یا تحذیب کمی بوده، از اینجور چیزا. خب اما چاپ تحذیب و استفسار، تحذیب و استفسار که تقریبا یه چاپ بیشتر ندارم، چاپ نجف هست، ولی کافی هم چاپ به همین آقای غفاری هست که در ایران هست. نه به اونا مده نظر نیست، اونا مده نظر نیست، چاپ های مرازم خوبی. چه
یه چاپ چی؟ دو جلد بوده؟ هشت جلد. هشت به صد مستقل، هشت جلد بیشتری. من میگم یه چاپ تو راه ندارم. ولی چاپ قدیم هست. وجود به اینا اونش نمیخوام بگم. یه در ضمن مثلا شاید مولا صالح هفت داشت، ضمن میراث العقول هفت از اینا هست. یه چاپ مستقل من یه چاپ بیشتر چاپ حروفی تو راه ندارم. خب بگذاریم. کافی رو ایشون به ترتیب جلد و کتاب و نمیدونم جلد و کتاب شماره چند و باب شماره چند و حدیث چند آدرس میده و همین باید میشه که چاپ های مختلف انسان بتونه خوش پیدا کنه، چون صفحه که تعیین نکرده کتاب و باب و اینها داده. به خاطر همین اگر از کتاب مجرجار میخواید استفاده کنید، کافی هاتون رو شماره باب کتاب هاش رو شماره بزنید، کتاب یک، کتاب دو، کتاب سه، کتاب چهار، هر جلد آخر کافی فهرست داره، فهرست رو شماره بزنید، یک، دو، سه، امثال اینها. بابهاش رو هم شماره بزنید که باب شماره چنده، باب یکه، باب پنجه، باب دهه، شماره بزنید. خصوصا اگر بابها رو هم، اگر راحت دارید که مثلا پنج تا پنج تا شماره آدم بزنه که راحت بتونه مراجعه کنه. مثلا میگه ایشون روان عبی بسیر و روان محمد کافی جلد سه، کتاب چهار، باب سی و دو، حدیث دو. خب برای اینکه انسان راحت بتونه پیدا کنه قبلا شماره زده باشه، کتاب چهار میدونه کدوم کتابه، باب سی و دوش کدوم بابه، حدیث دوش کدوم حدیث هست. یه بار شماره بزنه این چیزها راحت میشه. خب اینم یه امتیاز کتاب هست که به صفحه تعیین نکرده، چاپهای مختلف رو بتونه انسان استفاده کنه. این اینجور در مورد فقیه هم چاپ نجف رو ایشون آدرس میده، نه چاپ آقای غفاری رو. اگه کسی بخواد از چاپ آقای غفاری مراجعه کنه، چاپ آقای غفاری مسلسله، یعنی از اول جلد اول تا جلد چهارم یک رقم نوبتیش پشت سر هم هست. جلد اول راحت دو چهار تقریبا رقم نوبتیشون مثل همه، چون خب جلد اول دیگه. جلد دوم مختلف میشه، چون مال آقای غفاری مسلسل هست، مال چاپ نجف شماره رو دوباره از اول شروع کرده. چاپ بیروت من نمیدونم افت حالا نمیدونم اون چه چاپیه، من نهیدم چه چاپ. به هر حال ایشون به چاپ نجف آدرس میده، چاپ نجف آدرس میده، میشه مراجعه کرد. خب این مقداری رو این ترتیباش اینها کار کنید، دقیقا ترتیباشون دست شما خواهد بود. آهان، این نکته هم که ایشون ذکر کردن بد نیست، تهذیب و استفسار دو تا شماره در هر جلدش ذکرش میشه، دو تا شماره، یک شماره مسلسل از اول هر جلد تا آخر جلد، از اول هر جلد تا آخر جلد شماره میخوره، یک سری شماره دیگه هر باب جداگونه. مثلا باب چهارم جلد چهار رو شما نگاه کنید میبینید دو تا رقم داره، رقم 234 تو پرانتز بعد رقم 24، یعنی 234 از اول کتاب حساب کنید، 24 از اول این باب نگاه کنید. ایشون رقم مسلسل کتاب رو رعایت کرده، نه رقم باب رو، رقم مسلسل کتاب رو رعایت کرده. مثلا به خاطر همین میبینید که مثلا نوشته تهذیب جلد یک حدیث 1130، این 1130 ممکنه دو تا رقم کنارش خورده بشه، 1130 و 4، 4 یعنی 4 از این باب، 1130 از اول که تو این جلد تا و همینجور اینجور ترتیبایی که در این کتاب هست. مثل این نکات ریستر دیگه هست، اینو ما یه بار دیگه برمیگردیم بعد از توضیح کتب اربعه، بعد توضیحاتش بذارید اونجا توضیح بدیم بهتر هست. من میبینم بعضی از این توضیحات رو تا یه مقدر کتب اربعه رو شد روش بحث نکرده باشه، بر نرفته باشه، این توضیحات خیلی هاش به اون معنا سودمند نیست. ما باید برگردیم یه بار دیگه بعد این توضیحات رو. خب من حالا این نکته‌ای که در مورد مرضی و عن هست این عبارات ایشون رو بخونم بد نیست. ایشون میگه قدم نافی بیان المرضی و عن فی کل مورد الائمه علیهم السلام مع رعایت ترتیب بینهم. مورد ترتیب، ترتیب از سنوات. و بعد از ذلک ذکرنا الکنا، کنا را هم اول عروس بعد ابن، و بعد هل اسماء علی ترتیب حروف تهجی. و بعد هل القاب ثم المرسلات، سپس مرسلات ذکر میکنه، ثم المزمرات. مرسلات میگه که مثلا زراره میگه قال النبی صلی الله علیه و آله النبی. مزمرات میگه که معصوم به صورت ضمیر ذکر شده عنه علیه السلام. و کذلک فی ذکر الروات، فذکرنا الکنا اول ثم الاسماء علی الترتیب ثم الالقاب و قدمنا. ایشون جایی که راوی هم مردد بوده یعنی مبهم بوده اونم آخر ذکر میکنه با عنوان، فرض کنید عبارتش اینجور بوده: علی ابن ابراهیم ان بعض اصحابنا ان ابن ابی عمیر ان حماد. مثلا اینه در عنوان ابن ابی عمیر اگر ایشون میاره، خب کجا باید مراجعه کنید؟ ابن ابی عمیر ان حماد. ابن ابی عمیر ان حماد که مراجعه میکنید، خب راویش کیه؟ بعض اصحابنا. بعض اصحابنا رو کجا آورده؟ ایشون عنوانی به عنوان بعض اصحابنا نده، راوی قبل بعض اصحابنا رو هم ملحوظ نظر گرفته. اینجوری می‌نویسه که ابن ابی عمیر روا عن حماد و روا علی ابن ابراهیم و بعض اصحابنا. یعنی اگر راوی ما مبهم بود، راوی قبلیش رو ایشون مد نظر داره، خود راوی مبهم بود، یه راوی قبلیش رو مد نظر گرفته که یه مقدار از ابهام خارج بشه. نه تو این نمی نویسه، اون آخر می نویسه، تو مبهمات می نویسه، مبهم آخر می نویسه، ولی تعبیرش اینجوریه. اجازه بدید اون رو بعد از مکاسی اون تصویه. و قدمنا مالم یذکر فیه راوی اما من جهت الارسال، و قدمنا مالم یذکر فیه راوی. اونجایی که راوی اصلا نداره، مرویان خوب که باید داشته باشه دیگه، مرویان که نمیشه، راوی نداره، اما من جهت ارسال او تعلیق او من جهت ذکر ایفی المشیقه علی ما ذکره فی، جایی که اول سند به هر حال حذف شده یا ارسالا یا تعلیقا، و به توضیح این عبارت ها بعدا ذکر خواهد شد. این اینجور تو جلد شماره 11 هم ایشون ذکر میکنه که ترتیب ما چجوریه، رقم چی میدیم و همین مواردی که ذکر کرده. ایشون ترتیبش هم اینه که اول مال کافی رو ذکر میکنه، بعد مال فقیه رو ذکر میکنه، بعد مال تحریف استفکار رو ذکر میکنه، هر مقداری هم که در تحریف بود عرض کنم از استفکار بعدش ذکر میکنه. همینجور چی؟ خود سند رفعه بود رو بوده داشته شده علیه ابن ابراهیم رفعه و آنه نبی صلی اللہ علیه به تعبیر رفعه، به تعبیر مرسلن. چی؟ اونا چه دقیقا همه نمیدونم، مرسلن ذکر میدونم هم دونم چی میگه روا مرسلن. چی؟ میگه روا مخبو هم از این تعبیر رو مراجعه کنید، خیلی هست، این چیز خیلی خاصی. ایشون البته یه نکته رو هم که به عنوان ده داره اینم به عرض کنیم، یه بار دیگه برگردیم رو همین نکته. ایشون از فهرست و رجال شیخ و رجال تشیع امثال اینها رو که آدرس چیز میکنه، ذکر میکنه، آدرس میده. فهرست رقم فلان تو هر موردی که هست، رجال نجاشی که دفعه ایشون بوده آدرس نداشته، ولی فهرست میناش آدرس یعنی رقم داشته. همین عنوانی که جندب ابن جنابه قال الشیخ پرانتز 160، یعنی قال الشیخ اون رقم 160 رقم میده. هم اینجوری خلاصه رقم روایت رو در پرانتز رقمی که در کتاب فهرست، کتاب رجال و امثال اینها هست، ایشون رو میده. یه نکته اینجا هم اون اینه که بعضی وقتها ما در اسناد اینجوری بیدیم: احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی، احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی. خب احمد ابن محمد ابن عیسی پیدا، اما این ابی رو در ایشون در کجا آورده؟ عن ابی. در احمد ابن محمد ابن عیسی اگر مراجعه کنیم، این ابی رو اولا آورده، ابی جزء جنت کنا و امثال اینها، اون دفعه کنا میاره میگه روان ابی جعفر، ابی عبدالله مثلا های سلام و کی و کی و ابی. بعد از ابی شروع کنه وارد اسماء شدن. خب احمد ابن محمد ابن عیسی ابی بس مرجعنش رو در اول بگیم. خب خود ابی رو در کجا میاره؟
خود ابی رو در کجا چه عنوان میده عنوان ایشون محمد در عنوان محمد نیسا ذکر میکنه در عنوان محمد نیسا این عنوان ابی رو ذکر میکنه بعد عنوان ابی رو ذکر نمیکنه میگه محمد نیسا مثلا روان فلان کسک و روان ابنه احمد تعبیر ابنه احمد میکنه ابنه احمد که روشن کنه که الابیه احمد تعبیر کرده بوده بنابراین مثلا ببینید اگر تعبیر ما اینجور بود الحسن ابن راشد ان جدهی القاسم ابن یحیی ان جدهی الحسن ابن راشد ایشون این رو در سند رو گفته کاملتر دیده کنم که روشن‌تر باشه القاسم ابن یحیی ان جدهی الحسن ابن راشد ان عبد الله علیه السلام این رو ایشون در ضمن حسن ابن راشد میاره حسن ابن راشد میاره میگه روان ابی عبدالله و روان تو سفته او القاسم ابن یحیی به جای جده او که اون تعبیر بوده این رو تبدیل میکنه به سفته او که روشن کنه که این تعبیر جده او اونجا وجود داشته بعضی از اینجور تغییراتی رو ایشون داده برای اینکه بتونه چیز کنه مثلا عبدالرحمن ابن کثیر ان عمهی فلان کسک اون شخص رو میاره ابن اخی میگه روان و ابن اخی فلان کسک یه قضیه اینجور تغییرات وجود داره اگر مثلا اینجور بود احمد ابن محمد ان ابی احمد ابن محمد ان ابی ایشون این رو در تحت عنوان محمد میاره ولی محمد والد و احمد ابن محمد محمد والد و احمد ابن محمد خب احمد محمد این محمدی که اینجا هست اگه محمد خالی بذارین با خیلی محمد دیگه قاطی میشه چون میذاره یه عنوان میده به نام محمد والد و احمد ابن محمد اگه حالا محمد هم نداشت احمد بود احمد انبی اینو چیکار کنیم یه عنوانشون میره به عنوان والد و احمد تو باب الالقاب تو باب الالقاب شما باب الالقاب که من جلسم آوردم باب الالقاب عنوانهای زیادی داریم والد و فلان والد و فلان والد و فلان والد و حفص والد حفص والد الحسن مثلا دیگه روان ابن ابی عمر روان انقل حسن ابن والد جعفر والد جعفر تعبیر بوده جعفر ان ابی اون ابی رو به عنوان والد جعفر تعبیر کرده والد بنان و امثال اینا عنوان مثلا داده ایشون والد جد محمد ابن حسین تعبیر این بوده محمد ابن حسین ان ابی محمد ابن حسین معذرت میخوام ان جده ان ابی محمد ابن حسین ان جده ان ابی ایشون تعبیر میکنه والد و جد مثلا فرکستن یه اینجور تغییراتی هم میده و همین تغییر متاسفانه منشه بعضی خلطات شد توضیح و ذالک اون اینی که من یه مثال بزنم تا این مطلب روشن‌تر شد این موردی رو که ایشون داره ابن جمهور ان ابی هست در اسناد کافی به یاد واقع است یه موارد شاید 30-40 موردی باشه ابن جمهور ان ابی ایشون ابی رو به عنوان چی گرفته؟ به عنوان جمهور تحت عنوان جمهور به روایت‌های زیادی ذکر کرده که همین جمهور معلوم رقم جلوی من هست 431 جمهور روان ابن محبوب و روان و ابنو روان ابن محبوب و روان هو ابن و بعد این جمهور کیه تو بحث جمهور تو اون اوائل کتاب میگه این نمیدن جمهور ابن احمد فلان کسا که تو با اونم متحدشون کرد خب در حالی که این اشتباس چطور؟ ابن جمهور جمهور پدرش نیست ابن جمهور اونجوری که ما تحقیق کردیم در اسناد کافی حسن ابن محمد ابن جمهوره حسن ابن محمد ابن جمهور و این جمهور جدشه نه پدرش و پدر ابن جمهور محمد ابن جمهوره نه جمهور اصلا جمهور نامی که روایت نداریم اصلا ایشون الان شما نگاه کنید 20 تا روایت داریم شاید بیشتر آدرس میده روان فلان کس روان ها ابن روان ها ابن روان ها ابن روان ها ابن همش هم روان ها ابن همش هم تعبیر این بوده ابن جمهور نبی در حالی که ما اصلا ابیه جمهور نام نیست شبیه این مثلا ابن فضال ابیه بگیم فضال پدر ابن پدر ابن فضال نیست، فضال جد مثلا پنجم ششمشه و اصولا اختصار در نسل یک چیز شایعی بوده، یک چیز بسیار شایعی. حالا یک مثال دیگه که احتمالا الان پیداش بکنم بعد نیست این رو هم بگم، قولوی که یک انوانی داره برامه قولوی روان احمد ابن ادریس و روان ها ابن ابوالقاسم و آدرس های زیادی میده. بعد آخرش هم میگه اقول هادا هو محمد ابن قولوی یه لده طرف دارم ترجمه تو قولوی که محمد ابن قولوی نیست، قولوی محمد ابن قولوی نیست، بلکه اصلا ابن قولوی ابن قولوی جعفر ابن محمد ابن قولوی باباش هم محمد ابن قولوی. این عرض کردن این تفسیر به اینجوری رفتار کردن باعث شده که این اختلاف ایجاد بشه. ما تو کار کامپیوتر که کار میکردیم برای حل این مشکل یه راه دیگه ای انتخاب کردیم تا اینجور مشکلات مبهمات ما در کارمون نباشه. اون اینه که اینجوری تعبیر میکنیم ابن جمهور هم عبیه، به جای عبیه میگیم عبه ابن جمهور، عب خط تیر ابن جمهور، زمین رو برمیگردونیم مشکل هم نمیکنیم کیه، عب خط تیر ابن جمهور. یه دیگه هر کس نظرش هرچی واقع هست اون نظر مستقر باشه. بنابراین هیچ تعبیر رو دستکاری اینچنانی نمی کنیم. همین دستکاری ها بعضی جاها کاملا خلطات عجیبی رو خواهده تو این که احیانا اگر بعد بحثه بعدی من عرض خواهم کرد یه سری از این خلطاتی که تو مجمع رجال واقع شده. خب البته این سری خلطات خلطات محدودی هست، این کتاب نسبت به کار دیگه که در این مورد هست خیلی قابل توجه هست. در مجموع مجمع رجال از جهت طبقات رواد بهترین کتابی هست که نوشته شده و اصلا قابل مقایسه با کتابهای دیگه نیست. یعنی جامع رواد اینها اصلا مراجعه بهش چیزی نداره، لطفی نداره بعد از مجمع رجال و به هیچ وجه اونا شیوه نیست که قابل توجه باشه، نه استقصا دارن نه ترتیبشون فنیه. این ترتیب دقیقا فنیه. او مثلا میگه تحضیر فلان باب بابی 300 روایت داره، کمه آدم میشکنه تا پیداش کنه روایت رو، ایرون دقیقا آدرس میده شماره فلان دقیقا خیلی راحت آدم پیداش میکنه. اون هم جامع روایت راوی به ترتیب راوی مرویان هم نداره یا عکسشه، یه اختلافات اینجوری هم داره که اون مشکل رو ایجاد میکنه. با وجود اشکالات زیادی که مجمع رجال داره و امثال اینها، ولی هیچ کتاب جایگزینی ما نداریم، ناچاریم برای این کارها این کتاب رو و متاسفانه باید این رو عرض کنیم که تنها کتاب فنی و روشمند به تعبیر امروزی ها و سیستماتیک به تعبیر امروزی ها هرچه تعبیر میشه کرد که در اینجور مباحث نوشته شده مجمع رجال حدیثه، با وجودی که خیلی هم از جهات استنباط و نکات رجایی فوق‌العاده نیست ولی بهترین کتاب هست برای استنباط، چون این اگر اینجور تطبیق نباشه آدم نمیتونه اصلا کار کنه. امسوری خب نگذاریم این اینجور. مجمع رجال یه سری نکات ریستری درش هست بد نیست عرض کنم. آقای خویی در مورد رجال شیخ و احیانا فهرست شیخ و رجال نجاشی به کتاب نسخ دیگه هم مراجعه کرده، نسخ دیگه هم مراجعه کرده خصوصا در مورد رجال. در مورد رجال هیچ وقت به نسخه چاپی اعتماد کامل نداره، حتما نسخه خطی رو ایشون مراجعه قبلا عرض کردن که نسخه چاپی رجال اصلا از درجه اعتبار ساقطه، ما به هیچ وجه مثل خطی رجال رو نمیتونیم چیز کنیم بدیم و مد نظر اون داشته باشیم. اصلا به خاطر همین ما تو مرکز کامپیوتری نسخه چاپی رجال رو با وجود که خیلی راحت بود دادنش نداریم، این نسخه چاپیش به درد نمیخوره، نمیشه اصلا نسخه چاپی کار خاصی رو انجام داد. یه نسخه بسیار شلوغ و قاطی قاطی و مخلط و به هم ور، حالا ناچاریم
البته احیانا آدم ناچار جایی که چیز هست از اونها استفاده کنه، ولی خب چی میشه.
خب این ترتیبی که در مورد
چی بهش میگن طبقت اوفل حدیث عرض کردیم که اول به ترتیب مرفیان هست بعدا به ترتیب راوی، این ترتیب در دو قسمت دیگه هم رعایت شد. اون در عنوان طبقت اوفل، در عنوان اختلاف الکتب و اختلاف النسخ. مثلا الان من یه جوری بیارم که مثلا همین الحسن بن سعید شما بیارید، الحسن بن سعید صفحه 348 عنوانی داره ایشون اختلاف الکتب و النسخ، اینا رو هم دیگه یکی شده اختلاف الکتب و النسخ. روا صدوق به اسناد یعنی علی ابن مهدیار عن الحسن ابن سعید عن الحارث ابن محمد ابن نعمان الاحول صاحب الطا، همچی عبارتی. اینجا این اختلاف الکتب اول به ترتیب مرویان مرتب شده بعد به ترتیب راوی، یعنی اول مواردی که مرویانش حارث هست، بعد مرویانش زرع است، نگاه کنید، بعد مرویانش محمد ابن فضیل، بعد مرویانش محمد ابن سنان هست، بعد مرویانش همینجور محمد ابن سنان هست. گاهی باید البته یک کمی ترتیبش بسه پیش شده، ولی متعارفا سعی شده که این ترتیب رعایت بشه. اگر یک باب بزرگتری رو پیدا کنیم که بتونیم راحت تر. بله حریف رو ما مثلا بیاییم یه از زباتش بیشتر باشه که بتونیم حریف. آره این بهتر. اختلاف الکتب صفحه 255 رواق صدوق به اتناده یعن حریف نبی جرفت. اول جایی که مرویانش مرخونه ذکر می‌کنه، بعد حرید عن ابی جعفر، اون دومیش که میبینید اون توضیح در مورد اولیه، حرید عن ابی جعفر دوباره، بعد حرید عن ابی عبدالله 255 ببینید 256 حرید عن ابی عبدالله، حرید عن ابی عبدالله. خب همین حرید عن ابی عبدالله هاشم باز راوی مرتب شد، اول اسحاق ابن جریر، حرید عن ابی عبدالله ببینید اول اسحاق ابن جریر، بعد حماد، بعد حسن، بعد مثلا حسن ابن محبوب. این کمی تغییر ترتیباش گاهی اوقات تصفیه شده، دقیقا ملاحظه نشده، گاهی اوقات مثلا حسن ابن محبوب باید قبل از اون حماد باشه ولی بعد ذکر شده، بعد از سعد ابن سعد، بعد خب بعد از اون رفته حریدن ابی بصیر، آخریشو ببینید 256 حریدن ابی بصیر. یعنی همون ترتیبی که در آخر کتاب شما میبینید، اول به ترتیب مرویان، بعد به ترتیب راوی، در اختلاف کتب هم اول به ترتیب مرویان ببینیم، بعد به ترتیب راوی، همینجور تا آخر ذکر. بعضی وقتا در موجب رجال این یه مقداری اشکالی که درش هست، گاهی اوقات در طبقت و فی الحدیث روان و فلان کس که میگه یا روان فلان کس که میگه، عبارتهایی که صحیح هست فقط ذکر کرده، جایی که بحث داشته تو اختلاف الکتب ذکر کرده، مورد بحث انگیز رو انداخته تو اختلاف الکتب، گاهی اوقات نه، مورد غلط رو هم در اونجا ذکر کرده. به هر حال یه مقدار اختلاف هست بین موارد، اون مواردی که شما یه غلط در سند می‌بینید علاوه بر به عبارت آخر کتاب، حتما بین اختلاف الکتب باید مراجعه بشه. احیانا خیلی از این مواردش در این اختلاف الکتب ذکر شده، بنابراین که سند کامل یک راوی رو انسان میخواد ببینه، هم باید در آخر کتاب مراجعه کنه، هم بین اختلاف الکتب و اختلاف النسخ و امثال اینها. و اون طبقه دو فی الحدیث اجمالی رو هم اگر مراجعه میکنید، طبقه دو فی الحدیث اجمالی، اونجاها رو هم به اختلاف الکتب هم یه نگاهی بکنید که احیانا بعضی موارد در این اختلاف الکتب اومده. ولی مواردی که درست بوده در همین طبقه توفی الحدیث ذکر میکنه. در طبقه توفی الحدیث ایشون معمولا راوی معروف یک شخص رو هم ذکر میکنه، مثلا همین حریف نوشته وقت به عنوان حریف که اصلا کسی نمیان روایات تبلغ و الفن و فراس من و ایشین مورد ها فضابا نبی جعفر علیه السلام و نبی عبدالله علیه السلام و روایت و ان تبلغ و نعتن و تسعین مورد ها مرزیان هایی که خیلی زیاد روایت داشته باشه، مثلا نبی عبدالله علیه السلام ذکر کرده. یا باز زراره که رسیده میگه و روایت و ان تبلغ اربعه میان و ثمانیت و اربعین مورد ها. محمد مسلم باز که رسیده و روایت و ان تبلغ ثلاث میان و اثنان و ثلاثین مورد ها. که مرزیان های مهم چیز رو هم در ضمن اون طبقه اون فلحدیث انسان میتونه ببینه، چون تعداد روایتش رو شمارده ایشون. و این هم این مطلب در مورد همین حریف شما که الان 253 داریم نگاه میکنیم. اول وقت عنوان حریف طبقه اون فلحدیث وقت عنوان حریف موارد رو ذکر کرده. بعد اختلاف الکتبی که لفظ حریف بوده ذکر کرده، بعد اختلاف النسخی که بوده نوشته، بعد در اینکه اختلاف النسخ تموم شد وقت به عنوان حریف ابن عبدالله. صفحه 260 رو ببینید، وقت به عنوان حریف ابن عبدالله دوباره طبقه حریف ابن عبدالله رو ذکر کرد، بعد اختلاف الکتبش رو ذکر کرده، بعد خب دیگه اختلاف الکتبش تموم شده. یعنی گاهی اوقات دوتا عرض کردم حریض و مثلا با حریض ابن عبدالله رو در همگیر جمع چی کرده، علاقی هم روشنه به خاطر اینکه حریض ابن عبدالله رو هم اگر بخواد ذکر کنه جاش همینجاست، چون از جای ترتیبیش کلمه‌ای بینیم به تو فاصله واقع نمیشه، چون یه حریض بیشتر نداریم اونم حریض ابن عبدالله، یه حریض ابن عبدالله بیشتر نداریم اونم همین حریضه و امثال اینها. مثلا زراره و زرارت ابن عیان رو در ذهن هم آورده به خاطر اینکه زراره ابن عیان همه جا مراد زراره بود. گاهی ایشون آقای خویی احیاناً بعضی وقتا تمیز مشترکات خودشون انجام دادن، این شخص مثلا اگر فلان کس راویش باشه فلان کس اگر فلان کس راویش باشه فلان کس، ولی متعارفاً تمیز مشترکات داده نشده در کتاب، متعارفاً تمیز مشترکات در کتاب داده نشده. به خاطر همین تمیز مشترکات رو از خود این کتاب یه منبعی هست برای تمیز مشترکات. حالا بعد انشالله این موقعی که بحث تمیز مشترکات رسید نحوه استفاده و اینهاش یه بار دیگه برمیگردیم بیشتر این مطالب رو توضیح میدیم. الان یه کمی من اعتراف میکنم مطالب خیلی هاش هوایی داریم میگیم و تصورش برای خیلی از دوستان مشکل هست. اب نداره، حالا همین عبارت رو بشنوید. خب یه نکته ای هم که هست، گاهی اوقات آقای خویی بعضی اشخاصی که تمیز مشترکاتشون خیلی واضح بوده جدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما اگر چند نفر داریم به نام حماد، ایشون همه کسایی که جایی که حماد به طور مطلق به کار رفته ته عنوان حماد ذکر میکنه، حماد اگر حماد ابن عیسی عنوان حماد ابن عیسی ذکر میکنه، حماد اگر حماد ابن عثمانه تحت عنوان حماد ابن عثمان ذکر میکنه. بنابراین خود حمادی که ذکر کرده مرتبط بینه مثلا این دو نفره، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی. بعضی عناوین ممکن مرتبط بینه ده نفر باشه، ممکن احمد محمد ابن عیسی باشه، احمد محمد ابن خالد باشه، نمیدونم بدنتی باشه، عطار باشه، بعد پسر ابن ولید باشه، کی باشه، خیلی اشخاص وجود داشته باشه. ولی بعضی مواردی که تمیز مشترکاشون کاملا راحت بوده و دقیقا روشن بوده، یعنی هیچ دیگه ابهام و تردید نداره، مثلا محمد ابن یحیی، چون دو تا عنوان محمد ابن یحیی داره، یه محمد ابن یحیی که شیخ کلینی اول سند کلینی واقع شده، یه محمد ابن یحیی که دیگریه شیخ کلینی نیست، چون مواردی که محمد ابن یحیی شیخ کلینی بوده روشن بوده اینو جدا کرده. دو تا محمد ابن یحیی شما مراجعه کنید ببینید دو تا عنوان محمد ابن یحیی مطلق می‌بینید. علتی که اینا رو هم جدا کردیم که دو تا از هم دیگه کاملا جدا بودن. یا علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم دو سه مورد هست که مراد علی ابن ابراهیم شیخ کلینی نیست، اون دو سه موردش جدا کرده تحت یک عنوان دیگه ذکر کرده که با این موارد معروف قاطی نشه. یعنی در حقیقت ایشون تمیز مشترکات نکرده، ولی جایی که واضح بوده دیگه قاطی کردنش خیلی مطلب خراب میکرده جدا کرده. و از مثال دیگه محمد مسلم معمولا همین محمد مسلم معروفه، یه هفتش موردی هم هست که محمد مسلم دیگه ای هست، ایشون رو جدا کرده تحت یک عنوان دیگه ای بهش داده محمد مسلم رو. همینجور اینجور موارد بعضی این ریزکاری های هست که شما در یه ترجمه که نگاه میکنید عجله نکنید. یه عبارت رو که دیدید یه ترجمه قبلش و دو ترجمه قبلش و ترجمه بعدش و اینا رو یک کمی هم نگاه کنید که احیانا نکاتی در قبل و بعدش وجود داره. بعد جامعه میکنید یک کمی ترتیبا به هم خورده، به خاطر همین یک کمی پس پیش و اینش رو ملاحظه بکنید. همین تو این اختلاف کدوم اینا یک کمی ترتیبات احیانا به هم خورده. موجب رجال به هر حال برای تمیز مشترکات اینها بهترین کتاب موجود هست، ولی متاسفانه اواخر کتاب ناقص در اومده. یعنی جلد 23 که دست من هست تو این طبقات نسبت آخر که تفصیل طبقات رواد هست آخرین راوی که ذکر شده اسفکونی، در حالی که بعد از اسفکونی ما راوی های زیادی داریم که خیلی هم روایت داره. القداح مثلا، نه القداح که ذکر کرده ایشون در همینجا، مثلا النوفلی خیلی روایت داره که ایشون آدرساشو نداده، المیثمی مثلا، المیثمی این آدرساش داده نشده، النوفلی چون هزار روایت بیشتر داشته باشه، والد ابی جعفر داده نشده آدرساش. به هر حال این کتاب ناقص بود آخرش. من شنیدم که ایشون این اواخر مشکل چاپینا داشتن، احساس میکردن که یه قدری چاپش دیر بیفته ممکنه نذارن ادامه چاپ بشه و مشکل صدام اینا، گفتن خب حالا بذاره بلند سرش رو تش بست کنیم یه دوره بشه، حالا یه فرصت دیگه پیش اومد این دستاده ناقصش رو کامل میکنیم. جلده آخرش خیلی به عجله و به خیلی به چیز بودش این چیز اینی که فعلوشا که ایشون میگه 318 مورد روایت داره، آدرس روایتش او اینا یه جل 24 هم مجمع رجال پیدا کرده، ولی من نگاه کردم اینا رو تو جل 24 نیست. جل 24 یه مقداری اشتباهات و خلطهایی که تو جلده قبلی راه یافته بوده اینا رو تصحیح کرده، ولی این نواقص رو به هر حال نیستش. اون مواردی که متاسفانه به این اواخر میرسه یه مقدار کار گره میخواه و پیدا این هم یه رکته. دکته دیگه که اینجا مطرح هست اون اینه که مجمع رجال کتاب هایی که مصدرش هست و مطالبش رو من نقل میکنه عبارتند از رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال طوسی، رجال کشی، کتاب های متعارف که هست. علاوه بر اینها از کتب متأخرین مطالبی رو که در کتب متقدمین نیست ذکر میکنه. اگر علامه هلی در خلاصه یه مطلبی آورده که از نجاشی اینو نگرفته، حتی ابن عقده مثلا گرفته، از حقیقه گرفته، از کسی دیگه گرفته، اینها رو هم ذکر میکنه، یا ابن داوود همچنین. و بعضی وقتا ترجمه هایی که در فهرست شیخ منتجه بودی ترجمه های زیادی داره در این کتاب اومده، همش ترجمه هایی که در معالم العلماء ابن شهرآشوب اومده، ترجمه هایی که در عمل العامل اومده، تذکرة المتبحرین شیخور اومده، خیلی از ترجمه های دیگه که در کتاب های رجالی اومده ذکر کرده. بنابراین در از مجمع رجال حدیث خیلی از اون چیزهاش اصطلاحا تراجم هست. تراجم هست مطلبی که اوائل یه موقعی بحث رجال رو تراجم کردن، این مطلب هست کردن در کتاب های رجالی متعارف هست که خیلی از اسامی فقها و اینها رو ذکر میدارن، فقط منحصر به روات نیست، ترجمه مثلا شیخ بهایی این کتاب هست، ترجمه اشخاص دیگر هست، این متعارف هست. خود رجال ابن داوود رو شما مراجعه کنید ترجمه ابن طاووس هست، ترجمه کسای دیگه هست، خلاصه علامه رو نگاه کنید ترجمه خودش هست، علامه خودش رو در خلاصه ترجمه کرده، شیخ طوسی کمان که خودش رو در چی ترجمه کرده، اینا متعارف هست. یعنی چی؟ خب هم خودش رو ترجمه کرده،
در جلد 22 تحت عنوان ابوالحسن خودشون ترجمه کرده. و این اینجوری هست، یعنی بنابراین این مجارد الحدیث، این عناوینی که شما مثلا ارقام رو میبینید 15000 و 15000 مثلا 676 تا و 15076 تا راوی وجود داره، عنوان راوی 15076 تا ممکنه مثلا 1000 داشت مثلا اسماء چیزها باشه، اسماء فقها ها و این جور شخصیت باشه، ترجمه شیخ بهایی هست، ترجمه خیلی هست، میرداماد هست، ترجمه هایی که تو کتاب های متعارف رجالی اسمشون بوده. نه احیانا حسین منصور حلاج مثلا به تعبیر ایشون ممکنه باشه، نسبتا ترجمه های زیاد در این کتاب هست. ایشون هر راوی رو که در کتب اربعه اسمش بوده به طور کامل تو این کتاب ذکر کرده. از کتاب های دیگه حدیثی استقصایی نیست، شانسیه کمی در عیون اخبار رضا، از امالی صدوق، از کتاب های دیگه صدوق احیانا مواردی رو ذکر کرده، ولی کامل نیست از اون راوی های دیگه. به خاطر همین راوی زیاد دیگه در اون کتاب ها هست که این کتاب اصلا اسمشون نیست. ولی راوی های کامل و سیارات تفسیر قمی رو کاملشون ذکر کرده به خاطر مبنایی که ایشون در مورد این دو تا کتاب داشته و البته در مورد کامل و زیارات که برگشته. این یک خلاصه‌ای بود از موجب رجال الحدیث و این دیگه بعضی بحث های ریزکاری دیگه هست که اینا رو وارد گود کار نشیم و کار استفاده نکنیم نمیده چیز کنیم صحبت کنیم. بحث بعدی ما رو که عرض کنم تقسیمات سندی احادیثه. این تقسیماتی که ما خواهیم عنوان کنیم این تقسیماته، تقسیمات اربعه احادیث، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، به علاوه بعد تقسیمات خاص دیگه مثل قوی، بعد تقسیمات دیگه حدیث مثل حدیث معلق، محول، نمیدونم ضمیردار، از اینجا همسال اینها. بسیاری از تقسیمات دیگه حدیث رو ما اصلا عنوان نخواهیم کرد، معنون، مشترک، مسترد، نمیدونم مرفوع، مرسل، خیلی از اینها رو اصلا عنوان نخواهیم کرد، اونها خیلی در بحثای ما دخالت نداره. همین بحثای این 5-6 تا حدیث عنوان رو احیانا ممکنه بعد عناوین دیگه هم احتیاج باشه در ذهن بحث تعریفش کنیم. فقط بحث تفصیلی همین 5-6 تا هست که اینها رو ما عنوان بکنیم که بعد وارد اسناد میشیم با دید بیشتری واسطه این افتاده احادیث وارد اون بحثاش بشیم. خب من مساجد این بحث رو عرض کنم. در مورد تعریف چیزها، تعریفاتی که این احادیث تقسیم اربعه احادیث، تقسیم اقسام اربعه احادیث، درایه شهید ثانی مطالبی داره، منتقل جمان صاحب معالم مطالبی داره، سماع المقال اواخر جلد دومش مطالبی داره، نقباط الهدایه مامبانی مطالبی داره، دیگه چی؟ کتاب های صبحانی هم احیانا هست و کتاب های درایی دیگه هم هست، ولی عمده مثلا مثل کتابی که مال پدر شیخ بهایی اصول الاحیار هست اونا هست، ولی عمده مطالبی که وجود داره تو همین هست، تو همین هست، مثلا تو قوانین هست بدلت داشت، تو قوانین هست بدلت داشت، معالم هست بدلت داشت، همسای اینا، ولی عمده وقتایی که هست تو همین کتابای مطالعات هست. حالا انشاءالله این بحث رو بعدا تعریف کنیم.